أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغرائب ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون و ما تكتمون. قرآن کریم بسیاری از اوصاف را برای حرم و همچنین مکه بیان کرد. مهمترین و بهترین اوصاف و احکامی که برای حرم و همچنین برای مکه بیان کرد برقراری امنیت است و تأمین اقتصاد، که این دو مطلب را در سوره مبارکه قریش مشخص کرد. فرمود فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. تأمین اقتصاد مردم، تأمین امنیت مردم به برکت این بیت است. منظور از اطعمهم من جوع تنها رفع گرسنگی شکم نیست. وقتی گفتن اینها را از گرسنگی نجات دادن یعنی نیازهای اقتصادی اینها را برطرف کردن، به اینها مسکن دادن، فرش دادن، لباس دادن و مانند. زیرا تعبیر از همه ماهی احتاج به عنوان خوردن یه تعبیر رایجی است. وقتی میگوییم مال مردم را نخورید، منظور این نیست که اگر کسی مال مردم را غصب کرد به عنوان فرش مردم، لباس مردم، مسکن مردم، شامل این نمی شود. مال مردم خوردن یعنی در مال غیر تصرف کردن. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل منظور خصوص اکل نیست، منظور مطلق تصرف است، خواه در فرش و لباس و زمینشون، خواه در خوراکیشون. منظور از خوردن در تعبیرات فارسی و عربی مطلق تصرف است. اینجا هم که فرمود اطعمهم من جوع، نه یعنی فقط نان اینها رو تأمین کرده، بلکه مایحتاج اقتصادی اینها رو تأمین فرموده، اهم از نان، مسکن، لباس و مانند. پس بازگشت این اطعمهم من جوع به تأمین اقتصادی برمی‌گردد، چه این که و آمنهم من خوف هم ناظر به برقراری امنیت است که اینا جانشون مالشون در امان است. قهرن هم دارن هم از تعرض بیگانه ها در امان است. اون که فقیر است رنج داخلی دارد، اون که فقیر نیست ولی در امان نیست رنج بیرونی دارد، از بیرون تهاجمی. در این دو بخش فرمود ذات اقدس الله هم نیازهای شما را تأمین کرده، هم دست دیگران را از تطاول و تجاوز کوتاه کرده. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 67 می فرماید اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله یکفرون. فرمود مردم در خارج حرم امنیت ندارند. این قتل و خونریزی است که در بیابونها و خیابونهای شهرهای دیگر هست، در منطقه مکه است و حرم الهی است که شما احساس امنیت میکنید. ولی در سوره مبارکه قصص به اون بخش اقتصادیش هم اشاره فرمود. در سوره مبارکه قصص گذشته از مسئله امنیت، مسئله اقتصاد را و رفاه مادی را هم گوشزد کرد. فرمود ما اینجا را جای امن قرار داد. گذشته از این که امنیتشون تأمین است، مسائل اقتصادی این هم تأمین است. اولم نمکن لهم حرما آمنا که یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. و از طرفی این گونه از برکات محصول دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه است که به خدا عرض کرد اولا اینجا را سرزمین آباد قرار بدید، بعدم این رو جای امن قرار بدید. دو تا دعا دارد ابراهیم خلیل سلام الله علیه. یکیش این که عرض کرد قبج الهازا بلدن آمنا، که این بحثاش قبلا گذشت، در اونجا بدون الف لام ذکر کرد. اون روز هنوز سرزمین مکه یک بیابان غیر ذی زرع بود که گفت ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، عرض کرد فرزندانم را عائلم را در یک سرزمین غیر ذی زرع اسکان دادم. غیر ذی زرع با بائر فرق میکند، غیر ذی زرع با مواد فرق میکند، غیر ذی زرع با لم یزرع فرق میکند، با هر سقس فرق میکند. یه وقت زمینی است بائر به یک زحمت کوتاهی دایر میشود، یا مواد است با یه زمین است از زحمت کوچکی احیا میشود، یا لم یزرع است اما شأنیت دارد، تو این لم یزرع در ملکه است، با یه تلاش و کوششی یزرع می شود. عنوان بائر بودن، عنوان موات بودن، عنوان لم یزرع بودن، غیر مزروعی بودن، همه اینها با زحمت و کوشش آباد می شود. اما غیر ذی زرع بودن یعنی نه تنها بائر است، نه تنها موات است، لم یزرع هم نیست. لم یزرع به زمینی می گویند که قابل کشت باشد ولی کشت نشده، این عدم ملکه است. ابراهیم خلیل عرض کرد خدایا این لم یزرع نیست، این مواد نیست که کسی بتواند احیا کند، چون اولین شرطش آبه. اینجا سنگلاخ بی آبه، سنگلاخ بی آب رو که نمیگن مواد، که میگن غیر ذی زرع، نه یعنی بالفعل مزروع نیست، شأنن هم مزروع نیست، قابل کشت و زرع نیست، ولی تو میتوانی فرزندانم را اداره کنی از هر راهی که بخواهی. اینجا رو شهر قرار بده و شهر امن. اون دعای اولش بی الف لام است، رب اجعل هذا بلدن آمنا. وقتی به برکت اون دعای حضرت و تلاش هاجر و کوشش اسماعیل سلام الله علیه اجمعین اون آب زمزم جوشید، کم کم اینجا به صورت شهر در آمد. پرندگان آمدن، افراد دیگر آشنا شدن، اینجا ساختمان ساختن شده شهر. بار دیگر که ابراهیم خلیل سلام الله علیه تشبه بودن، عرض کرد ربک الهاز البلده آمنا. اینجا دیگه الف با الف لام ذکر کرد، عرض کرد حالا که شهر شد، این شهر را شهر امن قرار بدید. امنیت اونقدر محتبر و محترم بود که در هر دو دعا آمده، هم دعای اول که عرض کرد ربک الهاز بلدن آمنا، هم دعای دوم که عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا. به برکت دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه اینجا سرزمین امن شد. گاهی رعایت میکردن گاهی رعایت نمیکردن، ولی بالاخره سرزمین امن بود. بعد هم ابراهیم خلیل سلام الله علیه بعد اینکه این دعای امنیت را عرض کرد، عرض کرد خدایا کسانی که در این سرزمین زندگی میکنن ورزقهم من الثمرات. این دعای ابراهیم خلیل هم مستجاب شد. لذا در سوره قصص می فرماید که اولم نمکن لهم حرما آمنا که یجبا الیه ثمرات کل شیء. اینم یه مطلب. خب پس امنیت اقتصادی، امنیت نظامی و سیاسی که جانشون، خونشون، مالشون، عرضشون در امان است. و اون اموری هم که ذکر شد نظیر شهر حرام، نظیر حد، نظیر قلائد، این هم به برکت این بیت حرام است. اما حالا بیت حرام حرمتش به چی؟ چرا کعبه این همه حرمت پیدا کرده است؟ یه بحث در این است که چرا کعبه را کعبه گفتن؟ اونا که معمولا زمینی میاندیشن درباره همه این جهات چارگان بودن او و مکعب بودن او در اطراف لغت و وچه تسمیه و وچه تناسب دور زدن. نوع مفسرین این طور بودن، گفتن کعبه را کعبه گفتن برای اینکه مکعب شکل است. خب بالاخره یه چیزی که یک جسمی که شش سقف دارد مکعب است دیگه، چهار دیوارش که چهار سقف هست، اون سقف و سطحش هم که دو سقف هست میشود شش سقف، و شکل مکعب همون شکلی که شش سقف داشته باشد، از این جهت او را گفتن کعبه. یا نه، چون چهار دیوار دارد، چهار ذیل دارد، از هر طرفی برجسته است، اون برجستگی رو میگن کعب، چون برجستگی پا را میگن کعب، برجستگی بدن حوری ها را میگوین کوائب، کوائب و کرابا این است. خب اینها درست است، اینها برخلاف لغت نیست، ولی صحبت در این است که همه اینها زمینی اندیشیدن است. ببینید حالا وقتی که از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن چرا کعبه را کعبه میگن، حضرت چی رو جواب میداد؟ یه جور جواب میداد که همه اون بحث ها اون پیوند اصلی خودش رو پیدا کنه. بحث این بود که جامعه امنیت میخواهد، جامعه اقتصاد میخواهد، ولی آیا اینها روبنا هستن یا زیربنا؟ این مهمترین مسئله دینی است که زیربنا اعتقاد است، اقتصاد و امنیت و همه اینها روبناست. این چه نیست که انسان را با اقتصاد بتوان اداره کرد یا انسان اصالت اقتصادی بیندیشد. انسان را اعتقاد اداره می کند و اصالت اعتقادی باید باشد، بقیه تأمین است. نشانش آن است که اونا که اعتقاد نداشتن اقتصاد داشتن متلاشی شدن، و اونها که اعتقاد داشتن و اقتصاد نداشتن به جاهای رسیدن. وقتی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که کعبه را چرا کعبه میگن، فرمود برای اینکه چهار دیوار دارد و مکعب شکل است و از این جهت کعبه است. این زمینی جواب دادن. سوال میکرد خب حالا چرا چهار دیواری شد؟ خب اگر شش ضلع میداشت با اون سقف و کف میشد هشت ضلعی، دیگه کعبه نبود، مکعب نبود. حالا چرا شش ضلعی شد؟ چرا چهار دیواری؟ فرمود چون البیت المعمور چهار دیوار. از اون به بعد دست سائل را خود حضرت میگیرد، بالا میبرد، میفرماید چرا اگر مثلا سوال بشه که البیت المعمور چهار ضلع دارد، جوابش این است که عرش چهار ضلع دارد. و اگر سوال بکنید که عرش چرا چهار ضلع دارد، فرماید لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ببینید حرف از کجا به کجا میرسد، از زمین به عرش میرسد و از عرش هم میگذرد. همون چون کلماتی که بالاخره نظام هستی رو اونهاست، همین تسبیحات اربع است دیگه. اومد اون تسبیحات اربع باعث تحقق عرش اله می شود که چهار ضلع دارد، او باعث تحقق البیت المعمور می شود که چهار ضلع دارد، او باعث تحقق وجود طبیعی در عالم طبیعت می شود که مکه کعبه است که چهار دیوار دارد. یعنی اون چی که تو عالم طبیعت است الگوییست از عالم مثال، اون چی در عالم مثال است الگوییست در عالم مجردات، اون چی در عالم مجردات است الگوییست از اسماء و حسنای صفات ذات اقدس اله. اون نظام ربانی مایه تحقق این هر راست. حالا اگر کسی مکه رفت و حاجی یا معتمر شد، اگه زمینی حاجی زمینی و معتمر زمینی باشد، حج و عمره زمینی باشد، او دور همین کعبه طواف میکند. اگه کسی از این برتر باشد، او فکر میکند که دارد دور کعبه به دور بیت المعمور میگردد، و اگر از اینها برتر بیندیشد، فکر میکند دور کعبه به دور بیت المعمور به دور عرش میگردد. چنین حاجی به چنین محرمی قلب او میشود عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن. و اگر از اینها بلندتر بیندیشد و جز اوحدی از معتمرون و حاجیان باشد، دور تسبیحات اربع می گردد. اونگاه همین حاجی دوباره که برگشت می گوید کعبه را کعبه می گویند، برای که برجسته است، نظیر و رهنا لک ذکرک، او کعابتی دارد، برجستگی ذکری دارد، همونطوری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرفوع ذکر است، این کعبه مرفوع و ذکر است، از این جهت برجسته است. این کعابت، کعوبت، برجستگی، اختصاصی برجستگی روی پا و روی دیوار و روی سنگ و گل که ندارد، این چیز برجسته است. مثل رف، رف که اختصاصی به رفع در و دیوار ندارد که تا بگیم و رفعنا لک ذکرک مجاز است. خواه رف مادی باشد، خواه رف مجرد، بالاخره رف است. اونگاه اگر کسی با این دید بررسی کند،
بعد میتواند جمع بندی کند. میگد اون چه در سوره قریش آمده است که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، یا در سوره عنکبوت و قصص آمده است که نعمتهای امنیتی و نعمتهای اقتصادی تأمین است، همه اینها به احترام حرم است، حرم به احترام مکه و مسجد الحرام است، مسجد الحرام به احترام کعبه است. از اون به بعد دیگر سیر آسمانی دارد، همونطوری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه سیر زمینی داشت از مسجد الحرام به مسجد اقصا، از اون به بعد دیگه سیر آسمانی داشت. یه مفسری که در خدمت قرآن کریم است، اوائل یه سیر زمینی دارد، میآید تا پای دیوار کعبه، از اونجا سبحان الذی اسرا به عبده لیلا یوما شهرا عاما عصرا قرنا من المسجد الحرام الى البيت المعمور ثم الى العرش ثم الى الكلمات التي بني عليها الاسلام. و اون حدیث نورانی امام صادق سلام الله علیه معنای خاص خود را پیدا میکند. این مجاز نیست، برای اینکه همه این مراحل جزء رفع الهی است، ترفیعات درجات الهی است. اونگاه برای چنین آدمی روشن میشود که همه این برکات به وسیله اون اعتقاد تأمین میشود. هرگز اقتصاد را به چشم اصل نگاه نمی کند یا امنیت را به چشم اصل نگاه نمی کند و هر مشکلی که هست با اعتقاد حل می کند. وقت می بیند که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. می بینید وقتی به تفسیر فخر رازی مراجعه می کنید چقدر زمینی می اندیشد. منظور از این ناس خصوص عرب هم، برای اینکه هر کسی حرف می زند وقتی می گوید مردم، از مردم شهر و دیار خود سخن می گوید. این قیام للناس برای اینکه وضع عرب با مکه و کعبه تأمین شده. خب این چقدر زمینی اندیشیدن است. اگر ذات اقدس اله گوینده است، چرا ما همه مردم را مراد ندانیم؟ او چه فرمود قرآن برای هدایت مردم است؟ مگه عرب بود؟ مگه گوینده عرب است؟ گوینده نه عرب است نه عجم. فرمود این کتاب هدن للناس است، برای همه مردم است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. حالا مگر عرب هست که این حرف را می زند؟ یا معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان عرب این حرف ها را آورده؟ مگه حرف او یا حرف ذات اقدس اله؟ نباید گفت چون وضع عرب با این مسئله حج تأمین می شود، اونا از مشکلات مالی بیرون میان، از این جهت خدا فرمود قیاما للناس، ای قیاما للعرب، برای که منافع اونها در اینجا تأمین است. اینطور نیست. منافع دنیایی و اخروی همه مردم تأمین است، برای اینکه این اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکن هدن للعالمین. چیکار به عرب و عجم دارد؟ این برای همه مردم برکت است. خب این لفظش عربی است، اما هدن للناس است دیگر. و یعنی و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. بنابراین این چه نیست که این جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس یعنی مایه قوام معیشت مردم عرب زبان باشه، اونم کسانی که مثلا در مکه زندگی میکنن. این چنین اشکال فعلیت اونجا هم نبود، برای اینکه مگه اونا قیاما للناس شد؟ الان اینا خیال میکنن به اینکه چون افراد من کل فجن عمیق میان، هر کسی کالایی دارد میتواند اونجا بفروشد و مشکلات مالیش تمیل بشه، در حالی که کل سال تقریبا یک ماه مکه وضعش اینه. اما بسیار از کشورهای اروپایی دارن که هر یک دقیقه یک هوای ما بر بخیزه مینشیند. اصلا مکه قابل قیاس نیست بزد بود. پس ما باید بگیم که اون قیام للناسه. اصلا یه روستای کوچکیست، اونم در همون بهبوه جمعیتش، یعنی تو ذی‌حجه. کسی که از نزدیک اونجا میشینه و میبینه هر یک دقیقه هواپیما میشینه به بالا میخیزه. خیلی صنعت است اون سن. اینی که نمیشه گفت قیام الله. اما قرآن کریم اونها را قاعد میدونه، نشسته میدونه. سرزش اینه که در همون سوره مبارکه انفال فرمود جنگ شما را زنده میکنه. هیچ کس فکر نمیکنه مگر جنگ هم میشه عامل حیات. همونطوری که قصاص عامل حیات هست، فرمود جنگ شما را زنده میکنه. در باره قصاص خب یه مقدار بحث شد که ولکن فر قصاص حیاتون یا اولوالالباب، یعنی چی؟ تا حدود روشن شد. اما در سوره مبارکه انفال بعد از تبیین آیات جهاد و خونریزی فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این درباره آیات جهاد دیگه. البته چون مورد مخصص نیست، جای دیگر را هم شامل می شود، یعنی نماز و روزه را هم شامل می شود، ولی اصلش درباره جنگ دیگه. خب اما جنگ شما را زنده می کند. ملتی زنده است که زیر بار ذلت نرود، ملتی زنده است که معتقد باشد، قیام داشته باشد. قیاماً للناس، قیاماً للناس. خب ناس قیام کنه برای چی؟ انما اعرضکم به واحده ان تقوموا لله. حالا که مردم برخواستن برای چی برخیزن؟ ان تقوموا لله. اسناد قیام به مردم اسناد مبدأ فاقابلی است. مردم برخیزید، خب برای چی برخیزید؟ انما اعرضکم به واحده ان تقوموا لله، برای خدا برخیزی. خب وقتی برای خدا برخواستن دیدی خدا عالم گیر می شود. اونگاه لا تظلمون ولا تظلمون. چنین ملتی، چنین مردمی قیام دارن. کعبه قیام مردمی. اگر این چنین است، پس این مراسم مقدمه است. یعنی وقتی که مطلب جمع‌بندی می شود، می بینیم همه این برکات به احترام حرم است و مسجد الحرام است و بعد به کعبه میرسد. وقتی به کعبه رسید دیگه همونجا دفن نمیشیم، میریم بالا، میبینیم همه این برکات وسیله بیت المعمور است، بعد به وسیله عرش است، بعد به وسیله تسبیحات عرب. خب اینه میگن که قرآن بدون عزت اصلا معنا نداره. بازگشت به همین تفسیر فخر رازی، میبینید زمینی فکر کردن این میشه که مثلا جعل الله الکعبه البيت الحرام قياما للناس اي للعرب. این دست همه زمینها رو گرفته با آسمون برده، خیلی فاصله است. این مثلا نمیشه گفت که در این آیه دو بخش است، یه بخش امام صادق سلام الله علیه فرمود، یه بخش فخر رازی. اینجوری نیست، این لا یقاس به احد. مثلا کسی بخواد ارزیابی کند، خطی را با خط میسنجد، هرگز نقطه را که با خط نمیسنجد، که اینجوره خلاصه. خب اون وقت جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، اونجا فرمود، همونجا خود ذات اقدس اله جواب داد، فرمود اگه کسی کفران نعمت کرد، ما او را به عذاب گرفتار خواهیم کرد. در پاسخ حضرت ابراهیم سلام الله علیه دعا را مستجاب کرده، فرمود به این که اینها متنعمن و اگر کسی کفرزید یا اگر کسی بخواهد من یورد بیه به ارهاد به ظلم نزق هم من عذاب علی. نه لفظ عرب، لغت عربی. انا جعل الله قرآنا عربیا لعلهم تعقلون و انا او بی ام من کتاب لدینا لعلی حکیم. یعنی این یه طرفش عربیست، یه طرفش نه عربیست، نه عبریست، نه سوریانی، هیچی نیست، لفظ نیست، اونجا مفهوم نیست، یه حقیقت است. اونجا که جای حقیقت است، حضور و شهود، منزه از علوم حصولیه، فرزن از قراردادهای اعتباری عربی و عبری و سوریانی و تازی و پارسی، اینا نیست که. خب بنابراین این جعل الله الکعبة البيت الحرام و کعبه معنی خود را خواهد داشت. اگر برجستگی بدن حوری را میگوین کواعب و کعب برجستگی، این از باب ورفعنا برجسته است. وگرنه الان که شما برید مکه، این کعبه طولای این کاخهای بلند دفن شده است، قد منارهاش پیدا. این که برجسته نیست و اصولا در گوترین جای مکه قرار دارد و خطر سیل هم او را تهدید می کند. اصلا اون جای نشیب قرار دارد، نه رو کوه هست نه دامنه کوه، اطرافش همه کوه هست و تمام این سیلا به اون سمت می ریزد. در فرو رفته ترین جاهای مکه همین کعبه است. وجود ما را که از تعمیر سلام الله علیه فهمه خدا امتحان کرده بندگانش در به جایی که در اوعر زمین است، سنگلاخ است و فرو رفته ترین جا.
و اطرافش هم پر خانه. اما اینی که خدا نام او را و یاد او را گرامی داشت و زنده نگه داشت، آن است که در حقیقت مایه رفعت ملت هاست. مردمی زندن و رفیع هم که به رفیع به ذات تکیه کنند. قوم رفیع به ذات خداست و اسماء حسنای خدا که به خدا متکی. جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. حالا ما تناسب صدر و ساق مشخص می شود. خدایی که به اسرار آسمان و زمین عالم و آگاه است، چنین جایگاهی را محور امنیت قرار داد، محور اقتصاد قرار داد، محور رفعت ذهن قرار داد، که اینها عظیم شدند و اینها رفیع شدند. بعد فرمود اعلم ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. فرمود اینا را درس بخوانی، اینا را یاد بگیری. یعنی خدا هست، عقاب دارد، عقابش هم شدید است، اینا رو باید عالم بشی، نه فقط مؤمن بشی. ما چی درس بخونیم؟ اینا رو درس بخونیم. قبل از اینا چی رو بخونیم؟ به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود توحید خدا رو بخون، فعلم انه لا اله الا الله. اینا رو بخون، یاد بگیر. خود پیغمبر که وجود ما را، که اون حضرت که با تعلیمات الهی عالم بود، و علمک ما لم تکن تعلم، اما به ما فرمود اینا رو یاد بگیرید. خب شدید العقاب بودن خدا را ما فقط مؤمن باشیم یا عالم بشیم، این یه بحث کلامی مبسوطی میخواهد. عقاب خدا یعنی چه؟ شدت عقاب خدا یعنی چه؟ یعنی اینا رو بدانید. صرف دانستن بدون تحقیق حاصل نمی شود. اعلم ان الله شدید العقاب. حالا مطلب دیگری هست و این است که هم مغفرت ذات اقدس اله مطرح هست، هم در این آیه عقاب قبل از مغفرت یاد شده. اعلم ان الله شدید العقاب یک، و ان الله غفور رحیم دو. یعنی این اسماء حسنای خدا، این افعال الهی، این بهشت و جهنم داشتن خدا را بدانید، یاد بگیرید. قبلا بحث شد که زمان از ابراهیم سلام الله علیه جای او مشخص بود. معلوم می شود که قبل از ابراهیم کعبه بنایی داشت، منتها فرسوده شد. به ذات اقدس اله در بحث ابراهیم سلام الله علیه در باره او فرمود که وضعنا لابراهیم مکان البیت، ما نشانش دادیم که این بیت جاش کجاست که پارو می خواهی بسازی. این معلوم شد قبلا بوده. و البته حالا فرسوده شد به وسیله سیل، زلزله و علل و عوامل دیگر، چون که همین خود کعبه این چندین بار ویران شده، با سیل ویران شده، با زلزله ویران شده، با تخریب منجنیق که رو کوه ابو قبیس نصب کردن برای دستگیر کردن ابن زبیر که در درون کعبه متحسن شده بود، مروانیان بالای کوه ابو قبیس منجنیق گذاشتن و همین کعبه را ویران کردن و بالاخره ابن زبیر در آوردن و اعدام کردن، چندین بار خراب شده. یعنی کعبه که الان انسان ها در خدمت او هستن، این عین دست ساخته وجود مبارک است ابراهیم نیست. اون وقت شاید به اندازه 2 متر یا 1 متری مثلا ارتفاع داشت. اون وقت وجود مبارک است ابراهیم روی سنگی ایستاد، بقیه رو چید دیگه، داربست و چوببست هم سارزاله که نبود، که روی سنگی ایستاد بقیه رو چید، شاید به قد یک آدم، 2 متر، دود دوم، کمتر از دوم، همین حد دار. اما الان از که ارتفاع فراوان پیدا کرده. بر تقدیر اونها بحث تاریخی است که تو المیزان سید الاستاد یه مقدارش رو بحث فرمودن. عمده آن است که وجود اون باره که امام صادق سلام الله علیه دست محرمین را گرفته از زمین با آسمان برده. این معنای معراج است. این به نوبه خود صلات معراج مؤمن است، حج هم معراج مؤمن است، عمره هم معراج مؤمن است، احرام هم معراج مؤمن است. کسی این چنین دیم بیشد، وگر نه صلات معراج مؤمن است نه چیزهای دیگر. خب دو تا مسئله اینجا خیلی مهم است. یکی این که اولا ذات اقدس اله دستور داد اینا رو یاد بگیری. اعلم ان الله شدید عقاب،
و ان الله، یعنی اعلم ان الله غفور رحیم. اینا رو باید یاد بگیرید. ثانیاً این که شدت عقاب قبل از مغفرت و رحمت خدا ذکر شده است. این برای چیه؟ پیدن استاد رضوان الله علیه دارن به این که چون بحث در بیان محرمات حال احرام و حرمت‌های کعبه بود، یه تهدیدی دارد، یک هشداری دارد که مبادا شما این حرمت‌ها را بشکنید، بدانید که ذات اقدس اله شاهد رقاب است. البته اگر کسی توبه کرد جای توبه باز. اما بیانی را فخر رازی دارد که اون بیان خیلی لطیف است. اون این است که کارهای خدا با رحمت شروع شده و کارهای خدا انتظار می‌رود که به رحمت ختم بشود. چون آخر من یشفع ارحم الراحمین. البته این تو تفسیر فخر نیست. بالاخره یه وقتی انسان گناه فراوانی دارد که هیچ شفیعی حاضر نیست او را شفاعت کند، یا اگر شفاعت بکند شفاعتش مسموع نیست، زیرا رحم و گذشت غیر خدا محدود است. تنها مبدعی که و هستی که رحمت او بیکرام تا بیکران است ذات اقدس اله است. آخر من یشفع ارحم الراحمین، آخرین شفیع ذات اقدس اله است. بنابراین همون طوری که عالم از رحمت شروع شده است که رحمت خدا هو الاول است، رحمت خدا هم هو الاخر است. این وسطها عقاب هست اما سرانجام به رحمت ختم می شود. اگر او تفکنی می داشت به معارف را از اهل بیت فرا می گرفت، شاید می توانست این مطلب را بپروراند. این بیان نورانی در ادعیه ما هست، نظیر اون چی که در صحیفه سجادیه است. یا من تسعا رحمته امام غضبه. این که یا من سبقت رحمته غضبه در خیلی از جاها، رحمت خدا سابق است، رحمت خدا بیش از غضبه است. اما رحمت خدا بیش از غضبه است یه مطلب است. رحمت امام غضب است و غضب مأموم رحمت است و به رحمت اقتضا می کند مطلب دیگر. هیچ جا خدا غضب نمی کند مگر پیشاپیش او رحمت حرکت کند. یا من تسعى رحمته امام غضبه. از اینجا معلوم می شود که غضب به دستور رحمت است. مثل جرایی که اگر پدر باشد و پسرش احتیاج داشته باشد به عمل جراحی، خب پدر به پسر خیلی مهربان است، معذاره جراحی میکند. اینکه جراحی میکند قلب او را میشکافد، قبل از اینکه این پدر جراح دست به ابزار جراحی بزند، مهر او فتوا میدهد که این کار را بکن. این بریدن و برش قلب به اون رحمت پدر اقتدا کرده است. این معموم است نه امام. یعنی پدر چون مهربان است و حیات پسر را می طلبد، قلب او را می شکافد که عمل کند. هرگز پدر درباره قلب پسر تصمیم بد نمی گیرد. ذات اقدس اله بر کل عالم که می خواهد رحم بکند جهنم می آفریند. در نوبت‌های قبلم به عرضتون رسید، برای بسیاری از ماها جهنم نور است و برکت. خیلی از ماها وقتی به قیامت برسیم در و دیوار جهنم را میبوسیم، میگم اگر تو نبودی ما دست از پا خطا میکردیم و امروز به تو مبتلا میشدیم، از ترس تو بود که ما آدم شدیم. اگر نباشد جهنم، اکثری گرفتار غارتگری خواهند بود. به این جهنم مایه رحمت است برای عدی. اگر نباشد خب مظلومین چه بکنن از دست ظالمی؟ و خیلی ها از ترس جهنمن که دست به خلاف دراز نمی کنن. بنابراین نه تنها رحمت خدا بیش از غضب خداست، بلکه رحمت خدا امام غضب است و غضب خدا به رحمت خدا اقتدا می کند. یا من تسعى رحمته امام غضبه. حالا معنای سبقت رحمته و غضبه مشخص می شود. اگر سابقه است سائقم هست، اگر قاعده است سائقم هست. بنابراین این غضب در وسط محدود به دو رحمت است. از یک طرف رحمتی که پیشاپیش حرکت می کند، از طرف دیگر رحمت خدا سائق است و غضب را به سمتی که میخواهد سوق میدهد، نه هر سمتی که خود غضب بخواهد برود. بنابراین غضب خدا محفوف به دو رحمت است، اول رحمت خدا و آخر من یشفع ارحم الراحمین، اونم رحمت خدا. لذا این غضب وسط قرار میگیرد، ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. الحمد لله رب العالمین.